Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa ajjil farajahum wa la'an a'da'ahum ajma'in. Babu anna al-Iman mabsusun li jawarih al-badan kullaha. Babi dar in ke iman muntashir ast bar hame jawarih wa a'za wa maratib wujudi badan wa insan. Rasidim be in qismat marbut be wajh و فرض علی الوجه از سجود لهو به لیل و نهار، خداوند واجب کرده است بر صورت که در شب و روز در وقتهای نماز برای او سجده کند. فقال، خداوند اینطور فرموده: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. فهذه فریضه جامعه علی الوجه والیدین والرجلین. این آیه کریمه بیانگر فریضه جامع بر صورت و دست ها و پاهاست، چون هم رکوع آمده، هم سجده آمده، هم عبادت آمده و همه اینها. و خداوند در موضع دیگری فرموده: و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله اله آخر. صحبت از مساجد مطرح شده، مساجد مال پیشانی و دست ها و سرزانوها و انگشت های پا هست، اینها برای خداست، یعنی خداوند از این اعضای بدن این مسائل رو خواسته. و خداوند فرموده در اون چیزهایی که واجب شده بر جواره از طهارت و نماز به وسیله اونها، و این به خاطر اینه که خداوند لما صرف نبیه، زمانی که خداوند فرمود از بیت المقدس رو برگردون به سمت کعبه، به پیغمبر فرمود، خداوند آیه نازل کرد که ما کان الله لیوزی ایمانکم، خداوند ایمان شما رو ضایع نمیکنه، از بین نمیبره، خداوند به مردم رؤوف و رحیم است. اینجا خداوند صلات را ایمان نامیده. ما کان الله لیوزی ایمانکم یعنی لیوزی صلاتکم، چون در حال نماز بودن دیگه، وسط نماز وحی شد که رو برگردونید به کعبه و نمازتون باطل نمیشه. پس بنابراین خداوند نماز را ایمان نامیده، یعنی همین خم شدن، همین راست شدن، همین دست به زمین گذاشتن، همین پیشانی را به سجده قرار دادن، همین وضو گرفتن، با طهارت ایستادن، از کار را با زبان جاری کردن، همین ها خودش اسمش ایمانه. چرا؟ چون گفتیم ایمان یک حقیقت منتشر و دامنه داره، صاحب طیفه، از بالا میاد تا همین محل پایین، اسم اینا هم ایمانه. همونطوری که اگر گناه باشه، بدن متلبس به گناه باشه، اسمش کفره، اسمش دیگه ایمان نیست، اسمش معصیت خداست. بعد حضرت فرمود: پس هر کس خداوند رو ملاقات کند در حالی که محافظت کرده است بر جوارحش، و هر جارحه ای از جارحه هایش را، هر کدام از اعضاش را بر اون چیزی که خداوند بر او واجب کرده است انجام داده، وا داشته، وظایف مختلفی که به گردنش گذاشته شده از قلبش گرفته تا اعضا و جوارحش همه را انجام داده، این رو امام فرمود لقی الله عز و جل مستکملا لایمانه. این فرد مستکمل الایمان، با ایمان کامل خدا را ملاقات خواهد کرد و اهل بهش خواهد بود. اما هر کسی در چیزی از این وظایف، در مورد دستش، چشمش، گوشش، بعضی از اینها، قلبش، خیالش، عقلش، یا بعضی از اینها خیانتی بکنه یا تعدی بکنه از اونچه که خدا امر کرده است، این فرد خدا را ناقص الایمان ملاقات خواهد کرد، به شرطی که در اصل قلبش دچار خلل نشده باشه دیگه. اگه اعتقاد به خدا اصلا نداشته باشه دیگه ناقص الایمان نیست. بعد راوی میگه گفتم که من فهمیدم نقصان ایمان و تمام ایمان رو، فهمیدم ایمان ناقص چیست، ایمان کامل چیست. بعد به حضرت عرض کردم که فمن اینه جاعت زیادتو، خب اینو فهمیده، من کسی اینها رو انجام بده ایمانش کامله، اگر انجام نده ایمانش کم میشه، ناقص الایمان میشه. حالا از کجای قرآن دلیل میارید برای اینکه ایمان زیاد هم میشود؟ مثلا من الان درجه 8م 5م، چجوری بفهمیم ایمان زیاد میشه؟ حضرت فرمود این قول خداوند: و ازا ما انزلت سورتون فمن هم من یقول ایکم زادت هو هازهی ایمانا فاما الذین آمنوا فزادت هم ایمانا. کسانی که ایمان آوردن خدا ایمان اینها رو زیادتر میکنند. و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادت هم رجسا. اون طرف هم کسانی که مریض القلب هستن، اگر به همون حالات ادامه بدن و بخوان هی تو اون فضا ادامه بده کنن، خداوند زادت هم رجسا، رجسشون رو بیشتر میکنه، خبازتشون رو خدا بیشتر میکنن. و قال، و خداوند فرموده که نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية، در مورد اصحاب کهف، انهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم هدا، ما هدایت اینا رو زیادتر کردیم، بیشتر کردیم. ولو کان کله واحدا لا زیادت فی، حضرت فرمود اگر ایمان یک حقیقت واحده بسیطه یک درجه ای می بود که دیگه زادت هم ایمان ها معنا نداشت، ایمانشون زیاد شد دیگه معنا نداشت، معلوم میشه قابل اشتداد و قابل ضعفه. ولا نقصان لم یکن لأحد منهم فضلا علی الآخر، اگه قابل زیاده و نقصان نبود که دیگه کسی بر کسی فضیلت پیدا نمی کرد، نعمت های همه بر همه مساوی می شد، مردم به لحاظ درجه تساوی پیدا می کردن و تفضیل باطل می شد، بگی این فرد بر اون فرد برتری داره، معلوم میشه میزان برتری چیه؟ برتری در ایمانه. ولیکن حضرت فرمود ولیکن به تمام الایمان دخل المؤمنون الجنه، کسانی که ایمانشون تام بشه وارد بهش میشن و به زیادت در اینجا تمام ایمان یعنی شکلگیری اصل ایمان، تمام الایمان یعنی شکلگیری اصل ایمان، ایمان داره شکل گرفت، این دیگه بهشتیه. حالا به زیادت در ایمان مؤمنین درجات پیدا میکنن، درجهشون بالاتر میره و به نقصان ایمان چه اتفاقی میفته؟ مفرطون داخل نار میشن، داخل نار میشن. حالا یا اینجا نقصان ایمان رو به معنی این بگیریم که اصلا ایمان نداره، ایمانی که قابل قبول باشه اصلا نداره، از این تعبیر به ناقص الایمان شده، یا از اون نار تعبیر بکنیم به کفاره گناهان، نار برزخی، نار قیامت که درجاتی از آتش رو میچشه، پاک میشه میره بهش. بالاخره فرمود این درجات ایمانه. این حدیث اول تقریبا شبیه به همین حدیث اول، حدیث هفتم همین بابه که حالا خواهیم رسید و به سرعت میخونیم. عملا حدیث هفتم همین باب یه خلاصه از همین حدیث اول این بابه. یک نکته تذکر بدم بریم باب بعد، بریم حدیث بعد. ببینید دقیقاً به قرینه مقابل هر آنچه اینجا امام برای ایمان فرمودن برای کفرم هست، یا بفرمایید هر آنچه برای عقل فرمودن برای جهلم هست. دقیقاً همین چیزایی که فرمودن اصلش در قلبه، مابقی میاد در اعضا و جواره و مراتب پایین خودشو نشون میده، تفاضل و درجات داریم، کمی و زیادی و کاملی داریم. کلیت این حدیث شریف بود. چند تا مطلب اصلی را اگه به شما بگن باید بتونید حدیث رو خلاصه کنید در 4-5 جمله، 4-5 خط. کل حدیث امام نکات اصلی چی میخواستن بفرمان؟ ایمان حقیقتش در قلبه، آشکاری ایمان در اعضا و جواره و مراتب پایین تر هست، قابل ازدیاد و نقصان و کمال رسیدن هست و تمام اینا آیات قرآن و ادله داره. دست وظایفی داره، چشم، هر عضوی هر مرتبه‌ای وظایفی داره، اون وظایف میشه ایمانش. روشنه تا اینجا؟ همین مسائل برای کفرم هست، یعنی قلبی که مریض میشود، یعنی به معنایی که اعتقاد باطل دارد، خدا را نمیپذیرد، دین را نمیپذیرد، این خودش درجات داره. یه وقتی کسی نمیپذیره، یه وقتی کسی دشمن میشه، یه وقتی کسی دشمنیش هم اظهار میکنه، یه وقتی جهاد هم میکنه که این مطلب خودش رو به بقیه هم تسری بده، بقیه را هم بیدین کنه، یه وقتی وارد جنگ علنی هم میشود که اصلا مؤمنان را هم بکشه، از بین ببره. میبینید درجات داره و این درجات به شکل‌های مختلف در بدن ظاهر میشه. هر کدوم از این درجات حالات قلبی شکل‌های مختلف، وقت گفتم حالات جهاد هم پیدا میکنه، یه وقت نه ترس داره، یه وقت نه شک داره، اینا همه حالات مختلف کفره. در اون طرف هم هست، اگر به تعبیر این طرف ائمه ایمان داریم، امیرالمؤمنین داریم، اون طرف هم امیرالکفر داریم، امیرالشرک داریم، امیرالکافرین، امیرالمشرکین، امیرالمنافقین، اون طرف هم داریم. اونها هم همینطور تابع اون امام خودشون هستن و ولایت رو میپذیرن، در دل باهاش وعده میبندن، پیمان میبندن، با هم دیگه جلسات دارن، آیات قرآن ها اینها. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، اونا هم میگن معکم، ما با شماییم. اینجا هم میگن کونوا مع الصادقین، اینا هم میگن ما با شماییم. در زیاد جامعه میگه معکم معکم، اونا هم خلوت میکنن با شیاطین خودشون و با امام های خودشون، اونام شب قدر دارن، اینام شب قدر دارن. دو تا دستگاه کاملا مجزا و در کامل در برابر هم، هر دوام برای از بین بردن هم تلاش میکنن، ولی خب مشخصه که حق با طرف نور هست و پیروزی هم با طرف نور هست، غلبه هم با طرف نور، نور از بین رفته ای نیست. لذا قرآن تعبیر کرده که یریدون لیطف و نور الله، اصلا اینا میخوان نور خدا رو کامل خاموش کنه، اطفاء کنه، خاموش کنه، از بین ببرن، ولی نخواهند تونست خدا. میخوام بگم که از این روایت قرینه مقابلش اون طرفه. حالا اگر من قلبم مؤمنه، به لحاظ عمل بیام از اعمال اونها متلبس به اعمال اونها بشم، خب این در حقیقت یک نحوهی کمک کردن و همرنگی و همسویی با اون دستگاهه، با اون خانواده است، با اون خانه است. و این درست نیست دیگه. مؤمن اگر در حقیقت پیمان بس با امام، پیمان بس با خدا، با دین، با قرآن، باید تمام مراتب وجودیشو در اختیار قرار بده. این خیلی نکته مهمه، اخلاقی اصلا. این خودش بسیار کمک کننده است برای رشد معنوی. من اگر گفتم معکم لا مع عدوکم یا لا مع غیرکم، من با همراه شما هستم، میخوام با شما باشم، من یعنی من و همه مراتب وجودم، تا ناخون دستم، تا ناخون پام، تا موی بدنم، همه مراتبم میگم با شما میخوام باشم. فقط قلبم نیست، فقط زبانم نیست، هر وقت هر جور امکاناتی بتونم به هر نحوی خدمتی کنم، من هستم. حالا تا او چطور امتحان کنه و شرایط چطور پیش بیاد. قرار این حدیث خیلی حدیث طولانی بود ولی خیلی مهم، زیبا. یک دور آدم باید اینا رو ببینه. حالا ما اینجا تحت عنوان مثلا مباحثه هست و جلسه ای هست و فلان، ولی واقعیت اینه همه شیعیان باید یک دور دیده باشن اینو، باید همه یک دور بدونن چنین تبیینی از ایمان و ظهور ایمان در عمل هست، همه شکل بگیره ذهنشون و اعتقادشون. بگذاریم. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام ذیل این آیه شریفه، ان السمع والبصر والفؤاد، همانا گوش و چشم و قلب، کل اولائک کان عنه مسئولا، کل اولائک، همه اینها مورد سوال واقع خواهند شد. حضرت فرمودن یسأل السمع اما سمعه، گوش سوال می شود از آنچه که شنیده. چی شنیدی؟ چرا شنیدی؟ چقدر شنیدی؟ با چه مجوزی؟ به چه دلیل؟ برای چی مقدماتشو فراهم کردی که بشنوی؟ و امثال اینا. ول بصر اما نظر الی، چشم مورد سوال قرار میگیری، به چه چیز نگاه کردی؟ چرا نگاه کردی؟ به چه مجوز شرعی؟ رضایت خدا درش بود یا نبود؟ حالا و مهمتر از همه ول فؤاد اما عقد علی، قلب سوال میشه، معتقد به چه چیز بودی؟ برای چی این اعتقاد و راه دادی در خودت؟ چه کسی رو دوست داشتی؟ چه کسی رو دشمن داشتی؟ چه مقدار؟ چرا؟ به چه مجوز شرعی؟ و به این زیبایی قرآن فرمود و امام صادق علیه السلام هم توضیح دادن. اینه که انسان باید بسیار دقت کنه. در روایت دیگه داریم، حالا اینجا نیاورده ولی ذیل همین آیه شریفه داریم که امام سجاد علیه السلام اگه اشتباه نکنم فرمودن که لیس لک ان تسمع الى من شئت، حق نداری به حرف هر کسی گوش بدی، و لیس لک مثلا تنظر الى ما شئت، حق نداری به هر چی دلت میخواد نگاه کنی، و لیس لک ان تجلس مع من شئت، حق نداری با هر کس دلت میخواد بنشینی. عبد دیگه، خاصیت عبد اینه دیگه. عبد یعنی چه؟ یعنی کسی که گفته من ایمان دارم. ایمان داری پس در اختیار اوی، او باید برات تعیین کنه کجا بنشینی، کجا با کی بنشینی، با کی ننشینی، کجا بری، کجا بیای و امثال اینها. حدیث سوم محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام میگه سوال کردم از حضرت در مورد ایمان، حضرت فرمود شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و الاقرار به ما جاء من عند الله و آنچه که مستقر شده است در قلوب از تصدیق به اینها. شهادت به توحید زبانیه، قلب باید تصدیق کنه اونچه که زبان داره میگه. به تعبیر دقیق تر و صحیح تر، اگر در زبان چیزی آشکار میشود باید ظهور تصدیق قلبی باشد. اگر به زبان میگیم لا اله الا الله باید قبلش در قلب تصدیق کرده باشیم، یعنی این گزاره در قلب ما به عنوان یک گزاره صادق و صحیح ثابت شده باشد که لا اله الا الله و محمد رسول الله و قرآن حقه و امیرالمومنین حقه، تمام اینا باید تصدیق باشه، بعد به زبان آشکار کنیم. این میشه چی؟ میشه آقایی؟ میشه ایمان. میگه سوال کردم از شهادت و علیست عملا، این که شهادت میدیم به زبان میگیم این عمل نیست؟ حضرت فرمود چرا عمله؟ برای چی عمل نیست؟ گفتم یعنی عمل از ایمانه؟ حضرت فرمود بله، ایمان نمی شود مگر به عمل و عمل از ایمانه. حقیقت ایمان یک حقیقت فراگیر است، شامل اعتقادات و عمل می شود، ولی عمل جز ایمان هست قطعا. نمیتونی بگی عمل ایمان نیست، عمل ایمان هست. دیدید در روایات متعدد ائمه ما تصریح و تأکید کردن عمل خیر طبق دستور خدا که انجام میده، آنچه که خدا واجب کرده بر اعضا و جواره، این عمل ایمان هست. خیلی مهمه، عمل خودش ایمانه ولی این کل ایمان نیست. ایمان اعم از اینه. کجاست؟ اون جهت عمومیتش که غیر از عمله چیه؟ جنبه قلبیته، اعتقاداتته، باطنته، جنبه معرفتته، حالت حب و بغض و جهتگیری های درونیته. اصلا ممکنه به مرحله عملم نیاد اون حالت درونی. مثلا من آرزو دارم، ایمانم اینه، اعتقادم میگه اگر ظهور امام زمان رو درک کردم به حضرت خدمت کنم، برم در رکاب حضرت بجنگم. ممکن اصلا به اون زمان نرسم، به عمل ممکنه نیاد. درست شد؟ بهش میگن عموم خصوص مطلق. ایمان عموم، ایمان عام مطلقه، ممکنه شامل یک سری اعتقادها و جهتگیریها و نیتهایی باشد که اصلا اونها به ظهور نیاد. مثلا من اعتقاد دارم به عالم زر، چیکار کنم الان؟ مثلا با دستم چیکار کنم؟ جزء ایمانه، خودش یک اعتقاد قلبیه، جزء ایمانه، عمل قلبه. اما یعنی الان به دستم میاد مثلا در مورد عالم زر چیکار کنم؟ سجده کنم؟ مثلا در مورد عالم زر چیکار کنم؟ کاری نیست بکنم به حسب ظاهر من، که حالا با زبانم مثلا تبلیغش بکنم یا همچین فرضایی. اما عمل جزء ایمان هست. حضرت فرمود ولا یثبت الایمان الا بعمل، تاکید اهل بیته. اینا روایات رفع القلم و اباحیگری و گناه بکن و اینها با اینه میبینید مجموعه است در روایات، چون ما چنین حقیقتی نداریم. ایمان بدون عمل نداریم. ارزش ایمان به اینه که صاحب ظهور باشه، صاحب اثر باشه، صاحب تاثیرگذاری در بدن باشه. مثلا عظمت ایمان به اینه که دست تو رو ایمانی حرکت بده، چشم تو رو ایمانی حرکت بده. اگه چشم تو از تحت سلطنت ایمانت و اعتقادت خارج بشه، چشمت بی ارزش شده. چطور ممکنه در یک عید بزرگ مثل عید قدیر خداوند چشم تو رو بی ارزش کنه، دست تو رو بی ارزش کنه، آلت تناسلی تو رو بی ارزش کنه، بگه دیگه حالا ارزش نداری؟ ارزش به اینه که تحت تکلیف، تحت اختیار ایمان باشه. قلب به چشم روز قدیر بیشتر میگه گناه نکن، اتفاقا امروز اصلا گناه نکن. درست شد؟ پس رفع القلم چیه گفتیم؟ اون معنای درسته، خودشو داره. بعد فهمیدن، اشتباه فهمیدن، اباحیگری تولید شد. خب حدیث چهارم از حضرت صادق علیه السلام، راوی میگه به حضرت عرض کردم که اسلام چیست؟ حضرت فرمود دین الله اسمه الاسلام. خیلی زیبا حضرت فرمود دین خدا، دین خدا اسمش اسلام. ان الدین عند الله الاسلام. گفت اسلام چی؟ از همون دین خدا. دین خدا چی؟ همون اسلامه. اینجا یعنی دین حقیقی، دین خدای دیگه، دین خدایی که درش تحریف و انحراف و کم و زیاده نیست. پس به یک معنا، این که گفتیم در جلسات گذشته گفتیم اسلام حقیقی با ایمان یک معنا داره. مسلمان حقیقی همون مؤمن حقیقیه، فرقی نمیکنه. چرا؟ چون اصلا دین الله اسمش اسلامه و هو دین الله و این دین خداست. قبل ان تکونو حیث و کنتم، ها قبلا هم که بودید. خیلی تعبیر خاصیه ها، خیلی تعبیر خاصیه. حضرت میفهمد اسلام در عوالم قبل هم بوده، در عالم زر هم بوده، عوالم قبل همیشه. قوانینی که از جانب خدا برای عبد وضع میشود که عبد طبق اون قوانین حرکت کند و سلوک کند و انجام وظیفه بده در هر عالمی که از متناسب با اون عالم، اسم او اسلامه، اسم او دینه. و بعد ان تکونو، بعد از این هم که باشید در برزخ و بهش، بالاخره عبد هستید یا نیستید؟ بالاخره تکلیف دارید یا ندارید؟ حالا سختی نیست دیگه، اونجا در بهش عبادت هست ولی تکلیف نیست، همش عبادته ولی سختی نیست، مشقت نیست. اونجا هم همه چی میشه؟ اونا هم همه دین، اونا هم همه اسلامه. پس اسلام یک حقیقت کش آمده فراگیر جامع واسع از مبدع وجودی انسان تا منتهای مراتب انسان الالعبده. تو بهش بعضی فکر کنن مثلا قراغاتیه دیگه، تو بهش مثلا بی‌نظمیه، دل بخواهیه، چون قرآن فرموده فیها مشتهد انفس هم مشتهد الانفس ما تشته الانفس ما تشته الانفس و تلذ العیون، هرچی ان نفس ها بخوان اونجا هستن. نستجی رو بلا، بعضی ها بی عقل ها به ذهنشون آمده که پس اونجا لوات هم هست، مثلا پس اونجا مثلا چای خوردن هم هست، قلیون کشیدن هم هست، چون اینجا نفس ما میخواد. نفس بهشتیت ببین چی میخواد، نفس پاک شده. این نفس، نفس صاحب اعراضه که تو میل به گناه داری، میل به مثلا همجنس داری، یا میل به بعضی گناهان کبیره، یا کارهای لغو، مثلا کارهای لغو. این نفس مخلوط شده، اختلاط اعراض و اینها آمده، تینت ها مخلوط شده، الان اینو میخواد. اونجا فیها ما تشته الانفس، در بهشت آنچه که نفس میخواد. نفس که اونجا دیگه دنبال چیز نیست که، گناه و معصیت و شرب خمر و اینا نیست که، اونجا شرب خمر خودشو داره، خمرن لذتن لشاربین داره اونجا. مثلا نفس غیر او رو نمیخواهد، چون حقیقتشو میبینی. مثل که مثلا صدها میلیارد تومان به شما پول بدم، بگی نه نه من نمیخوام، این سکه 10 تومانی زمان قدیم که الان دیگه کاربردم نداره توش مغازه، من اینو میخوام. این کارو نمیکنی که خب سرمایه بیشتر داری. بعضی سوال کردن و متاسفانه بعضی هم جوابای عجیب و غریب دادن، باعث واقعا تاسفه. بعد حضرت فرمود فمن اقر به دین الله، پس هر کس اقرار به دین خدا کند پس او مسلمان است، و هر کس عمل کند به آنچه خدا به او امر کرده فهو مؤمن. این باز اون مؤمن و اسلام به کدوم معناه؟ به اون معنای گفتیم ایمان به معنی عمله، یعنی تامل ایمان عمله به اون چه بکنه مؤمن. عمل نکنه یعنی نصف و نیمه عمل کنه، یه بار عمل کنه یه بار عمل نکنه، این چیه؟ این مسلمانه. اینم از این در اصطلاح اهل بیت می‌بینید کاملا رایج این معنای اسلام و ایمان. لذا ای گفتیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات به معنی شیعه گناهکاره، کس نگه آقا معنا رو عوض کردی. بابا در عرف روایات در تعاریف اهل بیت از اسلام و ایمان این چیز رایجیه، همون امام فرموده خدای ببخش مسلمین و مسلمات را. خیلی خوب، چون بعضی گفته بودن که این برای سنی‌ها داریم دعا می‌کنیم در دعای دست مسلمین یعنی سنی‌ها، نه اینطوری نیست، برای سنی دعا نمی‌کنیم که. خب حدیث پنجم، مخصوصا که بعدش داره الاحیاء منهم والاموات، سنی که سنی مرده ما دعا کنیم خدای ازش ببخش ببخشش، معنی نداره چنین چیزی. حدیث پنجم میگه نزد امام باقر علیه السلام بودم، فقال له سلام، یکی از روات ظاهرن حالا یا فردی بوده هرچی بوده، به حضرت عرض کرد که خسیمت ابن ابی خسیمه از جانب شما به ما حدیث کرده که از شما سوال کرده در مورد اسلام، شما بهش فرمودی اسلام هر کس که یعنی مسلمان هر کسی است که رو به قبله ما بکنه، به شهادت اینی که ما میگیم شهادت این بده و همین نسکی که ما داریم انجام بده، و دوست ما را دوست بدارد و دشمن ما را دشمن بدارد، پس این فرد مسلم است یعنی شیعه، والا ولینا و آدا عدوونا یعنی شیعه. شما گفتید مسلمان کسی که همین رو به قبله ما کنه شهادتین بگه، نسکن و سکنا با همین روشی که ما نماز میخونیم نس حج انجام میدیم با همین روش باشه، دوستان ما رو دوست بداره از دشمنان ما هم براعت بجوه، این مسلمان. حضرت هم صدقه خسیمه درست حدیث نقل کرده برای شما از من. میگه گفتم که و سوال خسیمه نقل کرده که از ایمان برای شما سوال کرده که پس ایمان چی اگه مسلمان اینه، پس مؤمن کیه؟ شما فرمودی ایمان به خدا و تصدیق به کتاب الله و این که ان لا یعص الله، مؤمن کسی که معصیت نکنه. ببینید چقدر معنای اسلام و ایمان. حضرت فرمود صدقه خسیمه یا خویسمه، خسیمه گفتم اشتباه گفتم، خیسمه راست گفته، خیسمه راست گفته، این معنی ایمان و اسلام. حدیث ششم، جمیل ابن دراج میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم از ایمان، حضرت فرمود شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. میگه به حضرت عرض کردم الیس هذا عمل، خود همین شهادت عمل نیست؟ حضرت فرمود چرا. عرض کردم پس عمل از ایمانه، حضرت فرمود لا یثبت له یعنی للمؤمن، ثابت نمیشود برای مؤمن ایمان مگر به عمل، اصلا ایمان با عمل ثابت میشه، والعمل منه و عمل از ایمان است نه کل ایمان است، الایمان کله العمل، درسته حدیث تمام شده من دارم از خودم میگم، الایمان کله العمل درسته، ولی والعمل بعض من الایمان، این اعمال ظاهری که ما میگیم بعضی از ایمانه، ولی ایمان خودش کلش عمله، حتی اون اعتقاد قلبیت خود اونم عمل قلبه، پس ایمان کلش عمله، ولی عمل کلش ایمان، یعنی عمل کل ایمان نیست، عمل بعضی از ایمانه، این اعمال ظاهر. حدیث هفتم که گفتم تقریبا خلاصه همون حدیث اول هست، چون دقیقا همون تعابیر هست و همون مسائل هست، نکته اضافی نداره، نمیخونیم، کسی خواست خودش مطالعه کنه ترجمهش رو، که حدیث هشتم بخونیم باب امروز تموم بشه. حدیث هشتم که حدیث آخر این باب هست، از حفص ابن خارجه میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم در حالی که کسی مردی از او پرسید از قول مرجئه در کفر و ایمان، که مرجئه در قولشون در اعتقادشون نسبت به کفر و ایمان احتجاج میکنن به ما شیعیان بر علیه ما و میگویند همانطور که کافر نزد ما، کسی که نزد ما کافره میابی می کافره، اندالله هم کافره، اونا اینو میگن، میگن اگه اینطور نیست کسی که اینجا کافره داریم میبینیم اعتقاد به خدا نمیورزه، اعتقاد به پیغمبر نمیورزه، مگه نمیگیم تو اندالله کافری؟ چرا؟ خب پس چی؟ فکذالک نجد المؤمن اذا اقر به ایمانی انه اندالله مؤمن، پس مؤمنم که به حساب ظاهر میبینیم ایمان آورد، اینم باید بگیم اندالله این فرد مؤمنه، عند الله مؤمنه، مؤمنه یعنی عند الله مؤمنه دیگه. حضرت فرمود سبحان الله، سبحان الله، این چه حرفیه؟ کیف یستوی هذان، چطور این کفر و ایمان و مؤمن و کافر با هم مساوی هستند؟ کفر اقرار از جانب عبد است، پس بعد اقرارش دیگه تکلیف نمیشه به بیانته. کفر اقرار دیگه، میگه آقا من خدا را قبول ندارم، من قرآن را قبول ندارم، من پیغمبر را قبول ندارم، دیگه چه بیانه ای بخوام؟ که نه، تو یک بیانه بیار که قبول نداری. داره میگه قبول ندارم. ما مثلا بگیم تو چیکار کن، مثلا بیا چیکار کن، بیا عمدن گناه کن، بیا جامعه رو به هم بریز که بگی قبول ندارم. داره میگه قبول ندارم، خدا و پیغمبر دین قبول ندارم. ولی ایمان ادعایی است که جایز نیست مگه به بیانه، و بیانه عمل و نیته. ایمان داره میگه من به پیغمبر ایمان دارم. اگه ایمان داری باید ثابت کنی. چطور ثابت کنی؟ با عملت، با نمازت، با شرکت در جهاد، با امر بالمعروف نهی از منکرت باید ایمان رو اثبات کنی. فاذا اتفقا فالعبد عند الله مؤمن. بله، اگه کسی زبانن گفت من مؤمنم، شهادتین گفت، بعد در مسجد مؤمنین بود، کارهای ایمان مؤمنانه انجام داد، ما این شهادت میدیم که نزد خدا هم مؤمنه. ولی کفر موجودون به کل جهت من هذه الجهات الثلاث من نیت نقول او عمل. و کفر به هر کدوم از این جهات ثابت میشه، نیت باشه یا قول باشه یا عمل، و احکام جاری میشه بر قول و عمل. این که میبینی حد و فلان اینها، اون به اعتقاد کار نداره. طرف میگه آقا من اعتقادا کافرم ولی شرب خمر نمی کنم، حدش نمیزنه. من اعتقادا کافرم به دین و همه چی کافرم ولی نظم جامعه رو به هم نمیزنم، دزدی نمی کنم، خب حد نمیزنیم. ولی اگر فرد گفت حتی من مؤمنم مثلا ولی آمد دزدی کرد، انگشتشو میبریم. حدود و احکام بر عمل جاری میشه، بر آنچه از تو ظاهر میشه جاری میشه، ولی اون چی که در قلب تو هست، اون که در قلب توه. تو میگی من مؤمنم، باید رفتار مؤمنانه بکنی. رفتار غیر مؤمنانه بکنی بر اساس به همین مقدار، اگه حدی بر تو بیاد، حکمی بر تو بیاد، حکم برات میاد. مثلا شما ممکنه بگید که نه آقا، همه حد که مثلا شلاق زدن و زندان انداختن و اعدام و سنگسار و اینا نیست. میگیم چرا، احکام دیگه هم داریم. مثلا من میگم مؤمنم، شما میگی خیلی خب مؤمنی، ما پشت سر نماز میخونی، قاضی هم میتونی بشی، امام جماعت هم میتونی بشی، مثلا مرجع تقلید هم میتونی بشی. بعد شما میبینی من گناه کردم، از اون گناهی که حد نمیاره، یعنی حد دست بریدن، مثلا میبینی من غیبت کردم، میخوای چه حدی برم جاری کنی؟ میگی نه دیگه، امام جماعت ببخشید پشت سر شما وای نمیستم، شهادتتم تو قاضی بخوای بیا شهادت بدی قبول نیست، قاضی هم نمیتونی بشی، مرجع تقلید هم نمیتونی بشی، حدیث هم از امام نقل کنی قبول نمیکنی، چون تو آدم دروغگویی هستی. یعنی احکام با خودش میاره، ولی در قلب بگی من مؤمنم. این آنچه در قلبت هست باید با عمل چیکار کنی؟ ثابت کنی. حضرت فرمود فما اکثر من یشهد له المؤمنون بالایمان و یجری علیه احکام المؤمنین و هو عند الله کافر. خیلی کسا هستن که مؤمنین، همه شهادت میدن این مؤمنه و احکام مؤمنین هم برش جاری میشه، نجس نیست، نجس الی نیست، ولی نزد خدا کافره. فقد اصاب من اجری علیه احکام المؤمنین به ظاهر قوله و عمله، چون ظاهرن میگوید که من مؤمنم و با عملش هم مخالفت با ایمان نمی کنه، نزد مؤمنین حساب ظاهرش ایمانه، ولی فی الواقع مؤمن نیست، چون نیتش اعتقاد نداره ولی التزام های عملی رو داره. اینم از این حدیثات، توضیحات بیشتر داره دیگه، کفایت، خیلی نمیخوام وارد بشیم، ولی بحث های مفصلی زیل همین حدیث قابل طرح هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.